ساعت 2:30 همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم و در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه به باغ همسفران.
به باغ همسفران، کاری از رادیو گفتگو. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان فرهیخته رادیو اندیشه ها، رادیو گفتگو. خوشحالم از اینکه بار دیگر خداوند توفیقی عطا کرد و نعمت نفس کشیدن رو به ما ارزانی داشت برای اینکه بتونیم زندگیمون رو تجربه و تجربه هامون رو زندگی کنیم. در این برنامه هم باز میپردازیم به تأثیر ادبیات شیرین و جذاب پارسی در ادبیات سایر نقاط جهان و باز هم میریم به آلمان و شاید بهتر بگم کشورهای آلمانی زبان. میهمان ارجمند برنامه، کارشناس خوبمون آقای دکتر سعید فیروزآبادی هم در استودیو تشریف دارن، منت گذاشتن بر سرمون و باز هم میخوایم با هم صحبت بکنیم. آقای دکتر خوش آمدید به استودیو و امیدوار هستم که همکلامی خوبی داشته باشیم.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون و امیدوارم که بتونیم اون بحثی رو که شروع کردیم به سرمنزل مقصود برسونیم.
ما هفته گذشته و هفته پیشتر درباره سفرنامه هایی صحبت کردیم که از سفر اروپاییان به ایران و مناطق مشرق زمین نوشته شده. یاد کردیم از شیلتبرگر، یاد کردیم از اولیاریوس و تأثیراتی که این افراد گذاشتن در اروپا و همینطور اومدیم اشاراتی کردیم به ترجمه ها و شبه ترجمه هایی که صورت گرفته در زبان‌های اروپایی و به خصوص در زبان آلمانی. در این میان خب یادی کردیم از شلگل و تأثیرات و ترجمه‌هایی که از شاهنامه گرفت و انجام داد و این وسط جناب دکتر فیروزآبادی، غیر از اینکه از گوته هر از چندگاهی به فراخور حال یاد کردیم، شاعری خودش رو به ما در واقع نشون داد و رخ نمایان کرد که فکر می‌کنم دل خیلی از شنونده‌هامون مثل خود من که عملا این اتفاق برام افتاد یه جورایی درگیر محبت شد و اونم کسی نبود جز روکرت که فکر میکنم اگه از همینجا، چون فکر میکنم آغاز غزل سرایی در زبان آلمانی هم با خود همین روکرت شروع شد، فکر میکنم با این مقدمه‌ای که من گفتم میتونیم وارد بحث امروزمون بشیم که همون بحث شبه ترجمه ها باشه و بعد برسونیمش به آغاز غزل و تغزل در زبان آلمانی.
بله دقیقا شما درست میفرمایید. ما به اونجایی رسیده بودیم که اولین آثار ادبیات فارسی به زبان آلمانی ترجمه شد.
بله.
در واقع بازتابی داشت در اونجا و بعد هم به حدودای ابتدای قرن 19 هم رسیدیم، یعنی درست همون زمانی که روکرت جوان به دیدار هامه پروکشتال رفت در وین و او تشویقش کرد که زبانهای فارسی و عربی و ترکی رو بیاموزه و بعد هم به نزد سیلوستر دوساسی رفت.
بله.
روکرت شاعری ملی بود. اون جلسه قبلی در مورد تخلص شاعریش هم یاد کردیم.
بله، بله.
اما قبل از این که من بخوام به سراغ اون غزل برم، اجازه بفرمایید که یه پیشینه‌ای بگم از این که بخصوص غزلیات حافظ به چه نحو ترجمه شد و برگشت به زبان آلمانی، و بعد به سراغ ورود این قالب ادبی به ادبیات آلمان هم خواهم رفت.
در واقع غزل رو اصولا در آلمان با ترجمه های حافظ بیشتر شناختند.
ابتدا البته غزل رو به عنوان یک قالب ادبی میشناختن از گذشته، منتها خودشون غزل نمی‌سرودن. با مولانا بود که غزل سرودن. حالا عرض میکنم خدمتتون، عرض کنم که ترجمه غزلیات حافظ حدود 1812 منتشر شد که همه پروکشتال این کار کرده بود و خب گوته هم ازش تأثیر پذیرد. گوته یه جایی توی یادداشتاش میگه که این قالب شعری، یعنی منظور غزل، به جای آن که ذهن را منسجم کند آن را پریشان میکند و به این ترتیب شعرهای آنان رنگی از قطعات موسیقی یا قافیه‌ای را می‌یابد که بیشک برای سرودن آن نیاز به استعداد و توانایی فراوان است. یعنی خودش می‌پذیره که یکی از قالب‌های شعر فارسی و اوجش به خصوص در شعر حافظ هست که همون غزل باشه. دو نکته وجود داره که غزل را برای اروپایی‌ها جذاب می‌کنه. در واقع آنچه که شاید همتای این غزل باشه و در اروپا وجود داشته سونات هست.
بله.
سونات که در واقع از ایتالیا
موسیقی هم استفاده بسیار شایانی ازش.
دقیقاً. میدونید بیان عشق و تنهایی و اون شرایطی که در غزل هم ازش یاد میشه.
شاید معروف ترین سوناتی که بشه دوستان شنونده رو یه جوری ذهنشون رو برد سمتش که بدونن سونات چیه، سونات مهتاب بتهوون باشه که اگر به یاد داشته باشن میتونن اون رو در ذهن مرور بکنن. دقیقا. که به یاد بیارن سونات چیه.
دقیقا. یه تعبیر خیلی جالبی حالا به خصوص در مورد غزل خانم آنماری شیمیل داره. توی کتابی داره به نام گل ستاره، دنیای تصویرها در شعر فارسی. توی این کتاب ابتدا میگه که من عاشق سنگهای زینتی هستم و این سنگهای زینتی رو از این باب دوست دارم که ظاهرا جواهر و سنگ قیمتی ارزش فراوانی داره.
بله.
اما سنگ به تنهایی ارزش نداره، بخصوص زمانی زیبا میشه که مثل یک گردنبند اونها رو در یک نخی بکنن.
درست.
و این گردنبند و سنگ و نخها همه بر روی هم غزل فارسی است.
چه زیبا، چه زیبا. فکر کنم با اشاره‌ای که شد به بحث غزل و زیبایی‌های غزل و بحث احساسی غزل، حالا نوبت این هست که به اون دو مقوله‌ای که بیشتر جلب نظر کرده بود برای اروپاییان در غزل پارسی اشاره بکنیم. آقای دکتر فیروزآبادی،
عرض کنم که اون دوره‌ای که داشت اتفاق می‌افتاد، یعنی این ترجمه‌ها در واقع مطرح میشد، دوره رمانتیک بود.
بله.
در دوره رمانتیک دو تا نکته بسیار مهم وجود داره که از نکته های اساسی است و شاید ویژگی های اصلی این دوره رو در خودش داره. یکی اکزوتیک هست و دیگری اروتیک. منظور از اکزوتیک شگفتی، از چیزی است که شگفت است، از فرهنگ دیگری میآید و برای مخاطبان بسیار شگفت انگیز.
در واقع هیجان زده شون میکنه.
امری غریب. امروز هم از این واژه استفاده میکنن. این امر غریب رو گاه و بیگاه شما در ادبیات میبینید. اون بحث اروتیکش هم که بحث عشقی است که در غزل خواسته به شکل خاص.
بله.
متصلی میشه. نکته که وجود داره اینه که اون نکته اصلی غزل یک کثرت در عین وحدته، یعنی شما هر بیتش برای خودش یک مطلب خاصی رو داره و در این حال در جمع این بیت ها در کنار هم دیگه شما به یک وحدت مفهومی و موضوعی میرسید. این نکته ایست که میتونه خیلی جذاب باشه. با این حال در واقع تا حدود 1830 قالب غزل به ادبیات آلمان وارد نشده بود همچنان، یعنی ترجمه هایی از غزلیات حافظ شده بود. بله. اما تلاش بر این بود که فقط مفهوم رو بیشتر منتقل بکنن، به زیبایی کلام کمتر توجه شده بود.
بله.
تو این دوره ما با ترجمه هایی مواجه هستیم که کم کم داره سعی میکنه که قالب رو هم ببره،
یه جور اون زیبایی رو هم حفظ
کنه. دقیقاً این همون بحثی است که گوتهم میگفت، میگفت که زبان آلمانی بازاری است که هر کسی میتونه متاع خودش رو بر سر این بازار ارائه بکنه و مخاطبان خاص خودش هم داره. همه این ترجمه برای این بود که در واقع بر قنای زبان آلمانی بیفزه. تو همین دوره اون شخصیتی که شما هم ازش یاد کردید رو، و فکر میکنم نه شما تنهایی بلکه بسیاری از افرادی که تا امروز هستن، حتی این خانم آنی مار شیمل و خود من شخصا که واقعا علاقه‌مندم و شیفتش هستم، فریدریش روکرت. من پیوسته از روکرت نکته های تازه و بدی پیدا میکنم، نگاهش، توجهش به مسائل مختلفی که است. روکرت در
مزاج آتشین و تندش، حتی تندش. گاهی
بله، در دوره جوانیش که اینقدر انقلابی بوده و بعدها هم در واقع ادبیات کشورهای مختلف
و ترجمه، شاید اگر اون حالت شور و شیدایی رو جناب فیروزآبادی تجربه نمی کرد، روکرت به اون زیبایی در غزل نمی رسید، چون به نوعی میشه گفت، نمیشه گفت تحت تأثیر، فرض بفرمایید، غزل مولانا نبوده، ولی واقعا میشه اون شور و شیدایی رو در نمونه های غزلش دید. حالا قطعا در ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت.
خدمتتون عرض کنم دقیقا همینجوره. فریدریش روکرت کار بزرگی که انجام داد و در واقع مولانا رو که به اصطلاح غربی ها رومی رو،
رومی،
شهرتش در واقع شهرتی رو براش فراهم کرد، ترجمه 40 غزل از مولانا بود. این 40 غزل رو به قدری زیبا ترجمه کرده آقای روکرت که به نظر میرسه که اگر خود مولانا هم میخواست به زبان آلمانی غزلی رو سرود،
به همین صورت
به همین زیبایی بود. این ترجمه ها بسیار تاثیرگذار بوده، تا امروز هم از نمونه های موفق ترجمه است. درست با همین ترجمه یک رویداد دیگه هم اتفاق میفته. اون رویداد اصلی این است که شاعران رو میکنن که یک قالب جدید پیدا شده، یک قالب شعری که میشه توش شعر بند. من قبلا عرض کردم میشه مقایسهش کرد با هایکو، هایکوهای ژاپنی که وارد ادبیات فارسی. اینجا هم شما دقیقاً با همین نکته مواجه هستید. چیزی که شاید جذاب بکنه کارو اینه که ما به روکرت باید به این از این دید نگاه کنیم که فقط رساندن پیام براش مهم نبود، بلکه قالب ادبی رو هم سعی میکرد منتقل کنه. میدونید که مترجم قرآن هم هست.
بله. من نمونه هایی گذاشتم، اشاره فرمودید.
بله، عرض کردم من نمونه هایی از شعر روکرت رو در واقع با خودم آوردم و از ترجمه های روکرت از قرآن مجید رو هم آوردم. یکی دو تاشم شاید بشه فرصت بشه حتما در خدمت شما باشیم و بخونیم.
خواهش میکنم. بنفشه رو بوده بویی ز مشک زلفان تو، آموخته سر و روان راه رفتن ز گام تو، فرموده نسیم خاوری به یاسمن که کند تقلید تبسم لبان تو، نهفته هزاران راز نهان در غنچه نیم بسته لبان تو، چشم مست نرگسان رو بوده نگاهی ز چشم تو، ای سراسر غرق گل، ای بوستان، ای گلستان، جمله امیالم ز تو. این که الان من خوندم، فکر کنم خیلی از دوستان فکر کردن احتمالاً یه متن ادبی رو، حالا به زبان پارسی، شاید هم حتی یه ایرادهایی بگیرن که خب چرا مقفا نیست. نه، این ترجمه ای بود از یکی از اشعار روکرت، یکی از غزلیات روکرت. اصل غزل رو آیا امکان داره برامون بخونید به زبان شیرین آلمانی؟ برام شیرین شد، خیلی جالبه. قبلا فکر کردم زبان خشنیه.
عرض کنم خدمتتون که این شعر رو تحت تأثیر حافظ سروده، روکرت خودش یاد کرده.
بله.
عنوانش در واقع هستش ایره دوفته هم دی ویولن، همون که
تا به بنفشه میدهد طره مشک سایه تو.
دقیقاً. ایره دوفته هم دی ویولن von dem Moschus deines Haares gestohlen. Die Zypresse geht von deinem Gange Anmut der Bewegung zu holen. Und dein klares Lächeln nachzuahmen, wird vom Ostwind dem Jasmin empfohlen. In der Rosenknosp ist deines Mundes halb erschlossene Heimlichkeit verhohlen. Aus dem Auge trunkener Narzissen sieht von dir ein Blick mich zu verstohlen. Du bist meiner Wünsche Blumengarten, blühend von dem Scheitel zu den Sollen. Eifersüchtig über deine Reize wache ich, wie es mir ist, anbefohlen.
و چقدر زیباست، چقدر زیباست. غیر از اون تأثیری که خود همین کلام آلمانی روی آدم میگذاره، آی دکتر فیروزآبادی، اشاره ای که روکرت من فکر کنم تو اون به خصوص بیت آخر، حالا در ترجمهش مشخص بود، ای سراسر غرق گل، ای بوستان، ای گلستان. این بوستان و گلستان هم یه جورایی انگار تلمیحاً و تلویحاً داره اشاره به بوستان گلستان سعدی هم حتی میکنه انگار.
بله. روکرت در واقع بخش‌هایی از گفتار سعدی رو هم ترجمه کرده و کار هم کرده در این زمینه و شناختش خیلی کامل. من کافیست که فقط به شما عرض بکنم یک جلد کتابی داره به نام هفت افسانه و اسطوره از مشرق زمین. جلد اول اون مجموعهش کاملا مفاهیم قرآنی است، مفاهیم ادبیات فارسی است، مفاهیم شرقی است. اون ترجمه قرآن رو خاطرتون هست؟
بله، که اشاره فرمودید.
من یک دو تا نمونه آوردم اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم که سراپا گوشی.
اگر اجازه بدید اسمش رو نگم، فارسیش رو، خب شنوندگان وقتی بگم میدونن، من بخونمش بعد شاید بشه حد زد که این شعر در واقع این ترجمه ترجمه کدام سوره از قرآن مجیده. Dimension. Sprich, Zuflucht suche ich bei dem Herrn der Menschen, dem Könige der Menschen, dem Gott der Menschen, vor dem Bösen des Einbläsers, des Verräters, der einbläst in der Brust des Menschen. Zuflucht für Genen und vor Menschen.
خب من الان فکر میکنم به هم رسوندین.
بله.
ولی کاملا قابل حدس بود، به خصوص با آیه دوم و سومی که اشاره کردید، کاملا به یاد آدم میاره. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. اله الناس رو کاملا یک بار دیگه، اون سوم رو، آیه سوم
دم گات دمنش
دقیقاً مشخصه، به خصوص اشاره ای که به کلمه گاتس کرده.
دقیقاً گات تکرارش. حالا بله. این که ناس بود، بریم سراغ توحید. اینم خب خیلی شهرت داره. شما آهنگ کلام رو دقت بفرمایید کاملا حسش میکنید. Sprich, Gott ist einer, ein ewig reiner. Hat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat keiner. Und nicht ihm gleich ist einer.
چقدر زیبا. واقعا وزن رو هم حتی تا حدی رعایت کرده.
نکته جالب اینجاست که این نگاه روکرت رو هیچ کس نداره و هیچ کس به این زیبایی این کلام رو حیف که ترجمه کامل نیست. سه بار در زندگیش به سراغ ترجمه قرآن مجید رفته و هیچ بار ناشری اون زمان پیدا نکرده که منتشرش
و بکنه. الان این مجموعه ترجمه‌ای که از روکرت یاد کردید در باره قرآن، چون به هر حال قرآن یکی از تاثیرگذارترین کتب بوده در ادبیات، به خصوص در ادبیات ایران، و خب ادبیات ایران هم تأثیرش رو روی ادبیات آلمان گذاشته. آیا این ترجمه ها الان به صورت مجموع جایی هست، همون میزانی که ترجمه کرده؟
بله بله، به صورت یک کتاب بعدها چاپ شد. 1888 بله. کسی بعد از مرگش کسی اینها رو گردآوری میدونید، همچنان از مجموعه روکرت داره کتاب خارج میشه، یعنی صدها کتاب. خودش هیچ وقت در واقع چاپ کامل شاهنامهش رو ندید، چاپ شاهنامه بعدها اتفاق افتاد. یا فرض بفرمایید که حتی بخش هایی از ترجمه هایی رو که کرده بود هیچ وقت چاپش رو خودش شاهدش نبود.
من تا اونجایی که به یاد دارم شما اشاره فرمودید که ایشون حتی به زبانهای محلی و زبان قومیت‌های مختلف ایرانی تسلط پیدا کرده بود. فکر می‌کنم به این مطلب هم یه اشاره کوچولویی می‌کنیم. البته بعد از اینکه یه تنفسی گرفتیم و یه موسیقی شنیدیم با همکاری دوستانمون از اتاق فرمان. به به، من آقای دکتر فیروزآبادی، یکی از توفیقات خوبی که نصیبم شده برای خود من شخصا شنیدن این قطعات موسیقی زیبایی است که دوستان انتخاب میکنن، به خصوص این قطعه زیبا از مجموعه سیر که با ستار زیبای مسعود شعاری هم شنیدیم. چقدر جالبه که حتی تو موسیقی هم این بدبستون بین ملل مختلف وجود داره. حالا بحث ادبیات ایران و به خصوص زبانهای محلی شد، اینم یه اشارهی دفعه پیش فرمودید، نمیدونم الان چیزی هست که اضافه بکنید؟
عرض کنم خدمتتون که اون مجموعه تو ایران هم چاپ شده، در واقع خانم آنمر شیمل به صورت کتاب مدون در آورده بودن اون مجموعه رو و فکر میکنم نشر هرمس این رو چاپ کرد در چند سال گذشته و بسیار مجموعه زیبایی شعر عرض کردم گیلکی و مازندرانی هم در اون وجود داره. روکرت خیلی نگاه خاصی داره به زبان و این خودش خیلی میتونه موضوع رو جذاب بکنه. من فقط یک توضیح کوچیکم درباره غزل و ورودش بگم. عرض کردم مثلا حدود 1830 ترجمه 40 غزل مولانا انجام شد و بعد از این اتفاقی که افتاد شاعران آلمانی شروع کردن به غزل سرایی. مشهورترینش آگوست فان پلاتن هست که اصلا مجموعه غزلیاتی رو داره که منتشر کرده و این انقدر محبوبیت داشت، حدود 30 سال به شدت محبوب بود و این باعث شد که خیلی از شاعران شعرهایی رو سرودن که شاید اگر ترجمهش کنیم به فارسی خیلی جذاب نباشه اما حالا هوای شعر فارسی رو به زبان آلمانی وارد کرد. برحال اون چه که مهم هست این است که روکرت به نوعی بنیانگذار این شیوه بود که این قالب ها رو وارد کنه. من در یه جایی در یه مقاله اثبات کردم که چقدر روکرت از نگاه و نگرش مولانا تأثیر پذیرفته. یه جایی تو شعراش بحث زبان رو مطرح میکنه. بله. یه جایی سوال میکنه که میگه کدام زبان زیباست؟ کدام غنیست؟ بعد خودش پاسخ میده به رغم تفاوت در تنین و آواها همه زبانها با هم برابر است. این یکی از اون نگاه‌های خاص اون دوره.
بله.
یه جای دیگه اشاره میکنه که فارسی و سانسکریت، یونانی و لاتین، آلمانی و اسلاوی تنها یک زبان هستند. هر تفاوتی که بین این زبانها باشد تویی که باید از این تضادها درگذری و به وحدت برسی.
چقدر زیباست.
این کاملا تاثیرپذیر. خاطرتون هست که اون شعر معروف مولانا هست که بحث در واقع انگور و عنب.
بله.
و بله
بله انگور و عنب و نمیدونم استافیلوس که زبان‌های مختلفی اصطلاح.
دقیقاً همون نگاه مولانا است، یعنی همون شکل تفکر مولانا رو که از مرز زبانی خارج میشه رو در خودش داره. یه جای دیگری عنوان میکنه که نه این زبان و نه دیگر زبان ها مرا مسحور و مسرور نمی کند، مایه سرور من خود زبان است، از این رو زیباترین به زعم هر کسی زبان مادری است، چون آن را با بهتر از دیگر زبان ها در می یابد. این دوست. نگاه خاصی است که توی شعرش هست. عرض کردم تو جلسه قبلی روکرت یه جمله خیلی مشهوری داره در یه شعری ترجمه ای میگه، اصلا عنوان میکنه که شعر زبان آشتی جهانیان است، یعنی تمام مردم جهان رو میشه با شعر دور هم جمعشون کرد و در
واقع یه واقعیت.
حالا شما ببینید که شاعری با این همه کار و در این حال ترجمه، خودش درباره ترجمه شعر بحثای زیادی رو میکنه. یه شعری داره، حالا من اینو تقریبا موزون و مقفا ترجمهش کردم، کوتاه هم هست. میگه دلا دیده بر جوهر جان فکن، که جامه بود بر تن هر سخن، یعنی اون شکل ظاهری کلام رو اسیرش نباشه.
اون جامه رو اگر برداری اون در واقع عریانی کلام
مشخص میشه.
به نوعی اون ذات اصلی تمام شاید زبانها باشه، اون چیزی که خودش قبلا هم اشاره کردید که گفته. من دوست داشتم که تو این بخش نمیدونم حالا فرصتی اگر باشه، چون حیفم میاد واقعا از روکرت گذشتن یه مقدار سخته، به خصوص با توجه به این که هم رو شاهنامه کار کرده هم روی هفت پیکر کار کرده تا اونجایی که من به یاد دارم و اینها همه نشون میده که این آدم چقدر اهل تحقیق و تتبع بوده و چقدر علاقه‌مند به ادبیات پارسی. امشب هم چیزی به ارمغانه آورده اید برای ما از غزل روکرت؟
بله، یک غزل دیگری رو خدمتون آوردم که اگر با هم گوش بکنیم فکر میکنم همون حس رو منتقل بکنه. میگه به بالا نگریستم و در همه جا ندیدم جز یکی، به ژرفای دریا، به کفهای امواج ندیدم جز یکی، به دل نگریستم، دریایی بود، فضایی از دنیا، لبریز از هزاران رد پا و ندیدم جز یکی. تو اول و آخر و باطن و ظاهری، پرتوی نور تو در همه جا و به هر رنگی می درخشد و نیست جز یکی.
تنفس در هوای شعر و موسیقی جناب دکتر فیروزآبادی. بریم سراغ مولانا عزیز و روکرت بزرگوار.
عرض کنم که مولانا بیشتر به دلیل غزلیاتش در آلمان شهرت داره، یعنی آنچه که از مولانا دریافته بودن بیشتر غزلیات بود، هرچند که دوتا داستان نخست مثنوی هم به زبان آلمانی ترجمه شده بود و گوته هم خونده بود، اما گوته هیچ وقت نتونسته بود اون نگرش در واقع وحدت وجودی یا پانتئیسم در واقع مولانا رو درک بکنه. در نتیجه آنچه که رخ داد بعد از اون، ما دائما شاهد ترجمه های متفاوت از غزلیات مولانا هستیم. توی سال 2003 یک ترجمه‌ای بالاخره از مثنوی به زبان آلمانی منتشر شد.
بله.
و جالب اینجا بود که این ترجمه باعث شد که خیلی ها شگفت زده بشن که مولانا همچین شکلی از در واقع شعر هم داره با این داستان سرایی که خاصی است. آنچه که امروز دیده میشه و بیش از گذشته هم حس میشه این نیاز است که بار دیگر دوباره برگردیم به همان دوره رمانتیک و همان گونه شعر سرایی و به همان گونه تاثیرگذاری که بود. من فکر میکنم مولانا فرصت خوبی است. این گفته خانم آنا ماری شیمل است که میگه در زمانه جهانی سازی و جهانی شدن، حالا هر جور که استفاده ازش بکنیم، مولانا خودش فرصت بسیار خوبی است، چرا که نمونه است از هویت خاص ما ایرانیان که در واقع بهش افتخار میکنیم و ایرانی و اسلامی است.
سپاسگزارم، فوق‌العاده بود. من واقعا لذت بردم و ممنونم از شما دکتر فیروزآبادی. امیدوارستم که باز هم فرصت این هم کلامی پیش بیاد در هفته ها و شب های دیگر، و دوستان شنونده رو هم به خداوند بزرگ می سپارم. امیدوارستم که شاد و خرم باشید و بار دیگر با هم به این باغ که باغ همسفران است سری بزنیم و تفرجی کنیم. بدرود تا آنگاه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزگرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزار از شما که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.